أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. على أي حال، ما دوران هم به این است که اصلا کلا نخونیم این بحث رو، بازیم حالا تونتون میخونیم به اندازه‌ای که به اصطلاح مطلب روشن بشه. مطلب بعد هر کارش این که ایشون تمام قصد امتثال امر رو در متعلق نمیشه گرفت، نه انشاءن، نه فعلن و نه امتثالن. از کنیم به ذهن ما میاد که این مطالبی که ایشون فرمود، البته در امتثال یک اشکال دیگری کردن و اون اشکالش این بود که اگر قصد امتثال جز متعلق باشه، خود اونم باز قصد میخواد، فهمدون یک محضور دیگری هم داره ایشون. خیلی تعجب‌آوره، قصد امتثال دیگه قصد نمیخواد. مثل اینه که شما مثلا بگید که آقا فلان غذا که درست کنید 9 جز مثلا توش قرار میدین، یکیش روغن، یکیش من برنج، یکیش کزا، و اجوری باید بپذیرین که همه چرب بشن دیگه. همه چرب بشن، خود روغن که نمیخواد چرب بشه، بقیه اجزا باید چرب بشه، خود روغن که بنا داره چرب بشه. قصد امتثال یک روایتی هم هست، نگاهش بکن به نظرم شاید سندش هم بد نباشه. یکی از اشکالات معروف در باب جبر و اختیار که خود اختیار اختیاری نیست، چون باید اختیار قصد میخواد و نمیشه. یه روایتی هست که آقای خویی در درس هم میخواد چاپم شده تو همین تقراتیشون، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها. دیگه مشیت خودش یک مشیت سابق نمیخواد، یک اراده سابق نمیخواد. قصد امتثال اگر متعلق عقص بشه، مراد این است که تمام اون اجزا با قصد امتثال باشه. فاتحه و وقتی اجزا با قصد امتثال شد، دیگه قصد امتثال محقق میشه، دیگه خود قصد امتثال قصد نمیخواد. مطلبی که حالا میگم گاهی اوقات فکر میکنیم بگیم دکیم چیکارش بکنیم، حالا علم بشیم، حالا علم اگر برای علم شدن به الله هر چی من فکر میکنم بل اشیا و خلق المشیت تو کافیه، تو باب الاراده و المشیه. به نظرم سندش هم خوب بود، الان خیلی بعد عهد دارم، یعنی بیش از 50 سال در درس های خویی کشنیم، 50 سال بیشتره، شاید 54 سال قبل، 55 سال قبل. چون اوائلی بود که ما نجف رفتیم، ایشون دوره هفتم اصول رو شروع کردن که همین تا این بحث مقدمات واجب بعدم ول کردن، بحث طلب و اراده ایشون حدیث خوندن. اما بعدها که من دیدم به نظرم سندش معتبر بود،
باب الاراده انام صفاتت
بیلی. بله، یکی از عجب این بابی است که مرحوم کلینی قرار داد. میخواستم بگم خود آقای خواجه معروف بین آقایون دیگه اینه که این از صفات ذات مرحوم کلینی گفته من صفات الفعل، خیلی عجیب عنوان باب قرار داده از مثل کلینی که محدثه. خود آقای خواجه هم اختیارش همین بود، خلافاً این حرفی که فلاسفه میزن اراده از صفات ذات معنی چاپ کردن دیگه. ما هم در سیشان بودیم این قسمت رو، بعدم ایشون دیگه اصول رو نگفتن.
علی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله خلق الله المشیه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه.
البته عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله مشکل داره، چون ایشون از ابی عبدالله نقل نمیکنه.
نمیگن اهل بیت المشیه اینطور مشیت حضرت،
نه ان الله خلق الاشیاء، اون کار خودش رو میگه، مال 55 سال قبل، 54 سال قبل. خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسا. به نظر می اومد این که سند
خلق الاشیاء بالمشیه،
بله می
دونم مشیه اهل
بیت. این سند الان اشکال داره که عمر بن عزین مستقیم از صادق نقل نمیکنه، چون درک نکرد. الا ای حالا لکن فکر می کنم باید دیگه هم داشته باشه. به نظر می اومد سندش معتبر
دیگه،
همین یکی بود. خوب شد خوندیم که پس اونی که ذهنم بود معتبر، اسماء معتبره، اسماء مرتبن. اسماء ابن ابی عمر هم راوی کتاب عمر ابن عزینه است، این اول کلامی که عمر ابن عزینه خود
یاری مشکل نداره فهرستیشه.
ها رجالی، چه رجالی هم آقای اونی که گفتن طبقش میخوره، نه
عمر ابن عزینه از عمر عبدالله طبقش هم میخوره،
بله مشکل نداره. این اول کلام لم یدخل علی ابی عبدالله، چون نجاشی هم داره کاتب ابا عبدالله، کاتب البته انحصار نیست، اینم ما گفتیم ظاهرا احتمالاً، یعنی احتمالاً مثلا جزء خط همین قلوب سیاسی و این حرف بود، چون داره بعد ایشون رفت به یمن و اثری ازش پیدا نشد، یعنی رفت به اون کشورهای دور و و من حتی شیخ داره نجاشی نداره که اسمش هم محمده، در حقیقت عمر ابن عزین نیست، اسمش محمد ابن عمر ابن عزین، نشون میده که اینو حالت خاص مگر از مراد من واضحه.
این مخواب کتاب سلیمان می نگاه
عمر ابن عزینه الان تو ذهنم نیست. علای حالن ایشان و لذا داره چند تا مرحوم حاجی نوری در مورد ده از جلنی متعرض شدن یا چون نوشتن نمیخوام بگم که مثلا سأل تو ابو عبدالله هم داره مثلا همین عمر ابن عزینه، لیکن اونجا توضیح دیم که این سأل تو کتابتن به نحو نوشتاری بوده، به نحو حضوری خدمت حضرت دو سه نفر این که خدمت حضرت نرسیدن، حالا یا مثل عمر ابن عزینه یا مثل حریز ابن عبدالله، البته آقای حریز و ابن مسکان ذکر کردن، ابن مسکان داره ثروت بود، بر ثروتش میتجزید خیلی داخل بر ابی عبدالله نمیشد. این روایت این سه نفر حریز و ابن مسکان و عمر ابن عزینه، از عمر ابن عزینه زیاد ننوشتن، بیشتر همون حریز و ابن مسکان، ما اینم بند اضافه کردم که ظاهرا این آقا هم مستقیم خدمت حضرت نرسیده، میاد نجاشی داره کاتب ابا عبدالله، اما خب عبارتش انحصار نداره
اون کاتبت شیخ و اصحاب البصریین و وجههم روا عن ابی عبدالله به مکاتبت.
بس اینم من روز کوفی
محمد ابن عبدالرحمن ابن عبن ابن سلوان
معلوم نیست شیخ اصحاب البصریینش هم معلوم نیست، کوفیه ایشون جز اصحاب کوفیه با. بله فقط ایشون نوشته، شیخ نوشته اسمش محمد ابن عمر، اشتباه کرد اینجا هم شیخ اشتباه کرد. علایه حالا وارد بحث جای مهد کافی بحث وقت ما رو گرفته دیگه وارد بحث ثانوی نشیم. به هر حال اون چی که در اینجا الان ما الان مطرح داریم از کلمات به اصطلاح آیان این بود که نه در قصد انشاء میشه، نه در قصد، نه در مرحله فعلیت که به تعبیر ایشان، نه در مرحله امتثال که مرحله امتثال یه اشکال دیگه هم اضافه کرد، این اشکالات که منتفیه. ببینید در مرحله انشاء هیچ مشکل نداره، بگه آ نماز بخون، نماز بخون به قصد امر نماز، چه مشکل خاصی داره؟ اون وقت این جزء متعلق میشه، یعنی وقتی میخواد نماز بخونه قصد امر هم بکنه، مشکل خاصی نداره. لازم نیست اون چیزی که میخواد امر متعلق بشه و مفروضه این وجود خارجی برش فرض بکنه، ولو بعد از خود امر بیاد، مشکل خاصی نداره. مثلا فرض کنیم این آقا دوره طب میبینه الان به درجه دکتر رسیده، لیکن یعنی قسمی بخور بعد از قسم طبابت بکنه، قسم که تأثیر نداره، قسم پزشکی میخورن سوگند نامه باقرات، مشکل خاصی نداره که. قبل از اینکه اون سوگند بخوره دکتر بوده که رشتش که علمش کافی بود. اینی که بخواد بگن آقا اون شما از نظر علمی باید اینجور باشین بعد از سوگند بخورین، وقت اون سوگند بعد از علمیته، حالا بعد بودنش چه ذره، من نمیفهمم این بحثی که اون کرده.
نگاه فلسفی از آقا دارن، احساس میکنین که مثلا اینا مجموعه علتهای ناقصن که بعد تا جمع نشن معلول ایجاد نمیشه، بعد میگن اگر یه علت ناقصه یه قصد امتصال هم باشه اونم که متوقف بر خود امره.
باشه خب
میگم نگاه فلسفی تو
خب بکنه
به قول شما اعتباری نگاه نمی کنن،
بحث اعتبار بحث جهل چه مشکل داره؟ آره علت ناقص هم باشه، البته تعبیر به علت که غلطه، اون کسا کلا بحثش غلطه، اون کسا کلا غلط، چه اشکال داره؟ بله ممکن است کسی چیز دیگه بگه و این عرض کردم من در بعضی از عبارات اهل سنت دیدم و اون که بگه در حقیقت این امر وحدانی نیست، این دو تا امره، یکی به صلات، یکی این که قصد امرشه بکنه. خب ممکنه، عرض کردم من در بعضی از کتب اهل سنت دیدم اگر درست خونده باشم و درست فهمیده باشم، چون گاهی اوقات من به عجله یک مطلبی رو میخونم، اونا دیدم عدهشون نشن حکم وضعی جنبه اخبار داره، انشاء نداره. مثلا اقم صلات لدلوک شمس، مثلا اقم صلات رو انشاء میدونن، لدلوک شمس اخبار میدونن، جزئیت و شرطیت خبره، یعنی خبر میده این جزئه یا شرطه، این ممکن است بگیم قصد امر از این قبیله، این ممکنه، این چرا این امکان داره؟ یعنی اون اشکال شما منتفی بشه. یعنی در حقیقت امر خورده به صلات، اونی که صلات رو تشکیل میده یکیش هم قصد خود امره، خود این قصد امر، این میشه جنبه اخباری، میشه جنبه حکم وضعی. دقت میکنه این ممکنه که ایشون، چون احتمال هم ندادم به ذهن آقایون، حالا این باز یک مطلب واقعی تر از این حرف هست که آقایون زدن، و اون اینکه اصولا ما حکم وضعی نداریم، حکم وضعی اخبار اصلا، یعنی عقم صلات رو که شمس این یکیش اخباره، یکیش انشاءه، عقم صلاتش انشاءه، لدروک شمسش اخباره، اصلا کلیان احکام وضعی اخبارن، یعنی خبر میده که نماز تشکیل شده از این اجزا، از این و این و این، این مشکل نداره، یعنی این مشکل خاصی نداره. اما ما عرض کردیم احکام وضعی هم قابل جعل، نه انشاء
نباید بسیط باشه،
نه دلیل برایش نداره، انشاء انشاء بسیطه، وقتی امر به یک مرکب تعلق میگیره. حالا مرحوم آقای عاظم آن بحثی دارن، همین تازگی هم مطرح کردن، یعنی میخواد باز تو مکاسب مطرح کنیم، اگر گفت نماز، نماز هم مثلا 10 جزء داره، آقایون گفتن اجزا اینا واجبات غیریه هستن، مقدمات، مقدمات داخلی هست میکنش، بعضی گفتن واجب غیریه، بعضی گفتن واجب تحییعیه، اینا واجبات تحییعی هست. مرحوم آقازی ها میگه نه، وجوب اجزا این وجوب کله، وجوب نفسی داره، اونا تأصلی و تأهلی نداره، الا آخر حرف ما از که میشون درست نیست، اصلا امر انحلال نداره، امر خورده به صلات، صلات منحله، یعنی صلات دارای اجزاییه، هم به صلات خورده. بله عرض کردیم یه چیزی هست اشتباه اون شده، مجازن میشه گفت، مجاز این تعبیر مثل جرال میزاب، مثل که من با ما، من رفتم به تهران، رفتم شما که نمیرین، ماشین میره، رفتن به خودتون نسبت میدین، اصلا ماشین میره، شما نشستین تو ماشین نشستین، این از جرال میزاب میمونه، یعنی امری که به مرکب تعلق میگیره مجازن به اونها تقسیم میشه، کما اینکه اون اجزا مجازن و اعتباراً یک شیء واحد حساب میشن، ولا رکوع یه چیز، فاتحه یه چیز، سجود یه چیز، دقت کردین؟ لذا هر کدام یک چیزی رو از دیگری کسب میکنن، لکن مجازن و اعتباراً، نه قانونن، اینا حرفشون قانونیه، دقت میکنید؟ این دو تا فرق رو با هم، ولذا ما حتی در بیع هم همینو گفتیم، گفتیم اگه گفت خونه رو فروختم، یعنی خونه رو فروختم، حالا لامپش اینقدر، مهتابش اینقدر، سیم برقش اینقدر، دیوارش اینقدر، آجرش صحیح، اینا تاثیرگذار در قیمته، نمیشه انکار کرد، اما منحل نمیشه، خونه رو فروختم منحل، ببین انحلال دو جوره، یکی انحلال که آثار قانونی داره، منحل نمیشه، بهسن به تو دار، این یه بیع واحده، منحل نیست، اما چون دارای اجزاه میتونیم بگیم بل اعتبار اجزا هم فروخت و تأثیرگذار، اجزا تأثیرگذار در قیمت هست، اما قیمت رو اونها منحل نمیشه، شرایط مثلا خونه لب خیابون باشه یا ته کوچه باشه، خب تأثیر میکنه در قیمت، تأثیر در قیمت دارن، اما منحل به اون نمیشه، لذا عرض کردیم طبق قاعده امری، یعنی انشایی که شما در بیع دارین، در بیع سه چیز تصور میشه، یکی اجزای اون مبیع مثل خونه، یکی اوصاف اون به سا چیز، مثل این که مثلا بی این که نزدیک باشه دور باشه، مثلا سر کوچه ته کوچه بنبست باشه نباشه، یکی اوصاف اون کوچه، یکی هم شرایط اون کوچه، مثلا شرایط اون بی، مثلا میگه فروختم به شرطی که برای من یک نامه بنویسی، خب اگه نامه بنویسی کم گرانتره، نامه که بنویسی ارزونتره، درست؟ پس در مثل مبی ما سه چیز داریم، اجزا، اوصاف، شروط، وقت بناشون بینه که انظر قانونی قیمتی که داده میشه تقسیط نمیشه رو این ستا، اینا همه تأثیرگذار در قیمت هستن، اشتباه نشه، دقت کنید،
ولی تو اوصاف عرش رو گفتن،
قسمت اوصاف فقط وصف صحت رو گفتن، اون وصف صحت هم گفتن تعبدی، اگه تعبد نبود دارم قبول نمی کردیم،
وصف حتی سرطه کوچه هم نگفتن، فقط وصف صحت،
فقط وصف صحت، فقط وصف صحت رو گفتن، این اثرگذار تو خیار عیب بسن، اونم گفتن تعبدیه، ولذا در باب خیارات عرض کردیم خیارات تمامشون از این قبیلن، به این قبیل، به این معنا، یا رد یا امضا، نمیاد بگه آقا حالا که این شرط انجام نداد به همون مقدار از قیمت کم کن، دقت کنید، گفت خونه رو فروختم، بعد یک نامه هم می‌نویسم اینجوری به این شرطی که یک نامه، و ننوشت، این شرط اگر باشه تأثیرش در قیمت مثلا 100 هزار تومان، این با مثال بگیم آقا قبول کرده حالا که ننوشته، پس معامله درسته 100 هزار تومان کم بکن، دقت کنید میگن نه نمیشه، تخلف شرط کرد، یا اجازه بده یا رد کن، دقت کنید. این اثر قانونی مراد من اینه، اثر قانونی نداره. و اما اعتبارا بگیم بله مثلا مهتابیش اگه اینطور بود قیمتش یکقدر میشد، سیبای برقش اینطور بود، اینطور آجری که گذاشتن آهن دیدم نقشی بود، دقت میکنه تاثیرگذار در قیمت هست، اما نمیاد تقسیم بشه. یعنی اعتبارا میتونیم بگیم، اما وقتی این در انشاء کلا ما آوردیم، در انشائیات انشاء تعلق میگیره به همونی که تعلق به، حالا این مرکب از 10 جزء 5 جزء به اجزا کاری نداره، به اجزا اگر میخواد تقسیم بشه تقسیمش مجازیه، مجاز ادبیه نه قانونی، این نکته فنیه، قانونی نیست، یه مجاز ادبیست، تأثیرگذار در قیمت هست، اما تقسیم قیمت بر اونها نمیشه، دقت کردین؟ الا وسوسه صحت هم تعبد داریم، لذا تنها خیاری که ثلاثی خیار عیبه، یعنی یا امضا یا رد یا ما به تفاوت، این فقط خیار عیبه، ما چون روایت داریم، اگر روایت نداشتیم اونم ثنایی بود، یا رد یا امضا، ما اصلا خیار ثلاثی نداریم الا خیار عیب، دقت فرمودین؟ این یه قواعد کلی است که در با معاملات خیلی تاثیرگذاره. مطلبی که هست در اینجا اینه که در مقام انشاء این نکته هیچ مشکل خاصی نداره، مقام فعلیت که خب به نظر ما مقام ابرازه، حتی بعدم مقام فعلیت تابع، یعنی اون میخواد حکم فعلی بشه تابع کیفیت جعله، همین که جعل کرد میشون حکم فعلی میشه. بله در انشائیات گفتیم ابراز دخیله، یعنی بدون ابراز اصلا نیست، چیزی نیست، ثبوتی نداره، در ثبوتش هم تأثیرگذار، ثبوت و اثبات شکیه، حالا بحثا گذشت. و اما مقام امتثال تابع مقام جعله، همونه که جعل کرده امتثال میکنه. پس این مطالبی که ایشون فرمودن کلن مخدوش، یعنی این که ایشون فرمودن تو مقام جعل نمیشه، تو مقام انشاء نمیشه، تو مقام فعلیت نمیشه، تو مقام نمیدونم امتثال نمیشه، اینا کلن محل کلامه. از صفحه 150 هادا کله وارد یک بحث دیگه عرض کردم، یکی مشکل این کتاب ما حالا بحث طولانیش جای خودش، همچنین مثل قلب مومن صافه سر از اینجا باز وارد از اینجا هادا کله وارد بحث دومی شده که اون که اصلا قصدی که قصد امر چیه، امتثال در قصد غربت چیه، یک مبنای صاحب جواهر که قصد امتثال امره، بقیه هم دوائی قرار داده، عرض کردم مطلب ایشان درسته، اما بقیه دوائی نیستن، همون قصد امره، مرجعش به قصد امره یکیه، دوائی نیستن، فرار از جهنم نمیدونم دخول در بهش با همون قصد امره، اگه قصد امر نکنه که دخول در بهش نمیشه. پس این مطلبی که ایشون از جواهر نقل کرده بعد رد کرد، این مطلب قابل قبول نیست. این بزنین اسمش الرأی الاول ننوشته، من میگم برای این که اگه خواستیم بنویسین به اصطلاح روشن بشه مطالب. و ذهب جماعتون، این ذهب جماعتون رأی دوم نسبت داده شده به شیخ انصاری که قصد جهت، ایشون نشه جهت مراد قصد وجه، یعنی اون ملاکی که این عبادت قرار داده، شما قصد اون رو مثلا و ما امرو الا لعباد الله، یا مثلا این نصحا تنها عن الفحشا والمنکر، شما قصد همون ملاک نهی از فحشا و منکره بکنه، قصد جهت و اصطلاح معیار در عبادیت قصد اون وجهه. و من از مرحوم بجونی شدم زن از مرحوم نایی نمی کرد که قصد وجه به کل عبادت میخوره، قصد تمیز به اجزا میخوره، فکر نمی کنم مراد این باشه. الان یا حال الان چون در دست بنظرم چون تو منطقه هم چاپ کرده، الان تو ذهنم نیست، به هر حال قصد وجه مراد اینه، یا به تعبیر دیگه قصد ملاک، قصد مصلحت، اینم مرحوم شیخ انصاری. بعد ایشون این رد میکنه، بلی یک فی قصد الملاک و المصلحه، اینم مطلب دوم هم ایشون رد میکنه. اصولا ما عرض کردیم ملاک ها جزء مبادی جعلن، اصلا خودش این یک بحثی داره که اگر ما ملاک رو فهمیدیم میتوانیم استکشاف جعل بکنیم یا نه، یا اگر حب و بغض فهمیدیم میتونیم استکشاف جعل بکنیم، مثلا آیه مبارکه والله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خیلی واضحه آیه دیگه که خدا دوست داره پاکی رو دوست داره، بگیم چون خدا پاکی رو دوست داره پس خیابان ها رو هم اسفالت کنیم، خوبه چون خیابان اسفالت بشه پاک دیگه، بخاطر ریگزار ریگ و مثلا شن و خاک و اینا باشه، پس بگیم مستحب بس اسفالت کردن خیابان ها به خاطر الله یحب المتطهرین،
شستشوی دائمی ها مثلا دقت کردین، نه حالا چیزی که اصلا نبوده چون یحب المتطهرین پس این آب مستحب است استقبال کردن خیابان ها، اصلا این خودش مستحب بشرید، ما اینکه دلیل نداریم بریم مطلب چرا، چون یحب المتطهرین این نسبت به خیابان خاکی پاکی بهتری داره خیابان اصفهان، و عرض کردیم اینا رو به این عنوان من ندیدم مطرح شده باشه، دارن در قصد ملاک اجمالا دارن، در میان اهل سنت عده‌شون قائلن، در شیعه هم شاید بعضیاشون، و مثال معروفش هم لولا ان اشق علی امتی لاخرت الاشاء الی ثلث اللیل، میگن از این روایت معلوم میشه که ملاک بود که تا ثلث اللیل نماز عشاء عقب بیفته، لكن چون موجب مشقت بود جلو آورد رسول الله، لذا عده از اهل سنت گفتن یستحب در جمیع صلوات در اول وقت الا عشاء، عشاء رو عقب‌تر بخونه تو ثلث اللیل، چون از این دقت کردین اینا اشکالشون اینه که این بر فرض روایت ملاک رو اثبات میکنه، با اثبات ملاک اثبات جعل نمیشه کرد، اینم یک مطلب علمی، آیا با اثبات ملاک مثلا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، با این ملاک ما اثبات بکنیم، با این اراده اثبات بکنیم که کاری که یسره مستحب بشرعن، این مبادی جعل از مبادی جعل شما جعل رو در بیاری این خودش باز بحثون دارد، اینی که مرحوم شیخ فرموده قصد ملاک و اینها این که دیگه هیچ دلیلی برش نیست، انصافا مطلب روشنی هم نیست. مطلب سوم و ذهب شیخنا، اینو اگه سه میگذاش روشن بود، بعد مرحوم کاظمی نقل میکنه که مرحوم آقای ناینی عقیدش این بود که نه ما در وافل نمیرس، فکرم بکنم یادم میاد داره تو بس اگر فهم آقای سیستانی هم عقیدش این بود که شاید بعضی آقای معاصر هم سلام علیکم ببه اینجا جا هست خیلی بعضی از آقای معاصر هم اینطور معیار در عبادیت کون حال الله، اصلا نمیخواد نه اون قصد و غربت میخواد نه فلان میخواد، کون حال الله ایشون معیار در عبادیت این که برای لله باشه، فقط همین مقدار کافیه، همین که اسناد الله بدیم کون حال الله، این برای عبادیت و بله. و ذهب شیخون الاستاد کفایت فعل العبادت لله برای ما عدم قصد امتثال، همین که نسبت الله داده بشه، و انصافا ایشون نوشته که البته ایشون خود ایشون نوشته که این مطلب در فقه گفتن، ارجاع هم داده به کتاب تغییرات صلات ایشون که برای آیه آمولی نوشته، آشان تغییر آمولی علایه حاله، من چون دارم کتاب را مراجعه نکردم، به هر حال انصاف قصه اینه که این مبنای ایشون هم قابل قبول نیست، چون اسناد فعل الله مطابق بر امر امناش رو اسناد الله بدین، اون رأی چهارم که نه اصلا قصد امرم نمیخواد، همون قربت، قربت الله همون کافیه، این رأی هم گفتیم درست نیست، چون قربت الله بدون امر که معقول نیست، رأی پنجم که انواع داره، قصد امر هست، قصد قربت هست، قصد هر کدوم برای خودشون یک قصدی هم مستقلن، این رأی پنجم هم قابل قبول، ازا به ذهن ما میاد اون رأی که قابل قبول هم رأی تاب جواهره، تمام انها قصد باید برگرده به قصد امتثال، ولی ازا ما در بحث اصول این بحث مطرح کردیم که این که آن میگن احتیاط بکنی، احتیاط حسنان یکی از تنبیهات براعت و اشتغاله در رسائل شیخ، لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا، عرض کردیم نه عقلش ثابته نه شرعش ثابته، احتیاط رو هم عرض کردیم، ما برای اولین بار عرض کردیم چند جور احتیاط داریم، اینا اشتباه کردن، یکی احتیاط مقتضای عقل عملیه، اون احتیاط مقتضای عقل عملی نیست که شما بشین جمعی محتملات انجام بدین، چه عقل عملی هستم چه احتیاط رو بید. اینا احتیاط رو به معنای خاص چیز گرفتن، این اتیان جمعی محتملات، اتیان جمعی محتملات فی نفسی رجحان عقلی نداره، اونی که احتیاط به حکم عقل عقلی نیست این که انسان جوانب قصه رو دقیقا پیریزی بکنه، مثلا پنج تا دکتر یک مطلبی گفت هم به نسخه این عمل کنم به نسخه پنج تا نسخه رو اول بود. این احتیاط نیست، احتیاط این است که مثلا گروه پزشکی تشکیل بدیم، لجنه پزشکی تشکیل بدیم، مراجعه بکنیم، سوال بکنیم، برای احتیاطش اینه، این اخوک دینک فهدت لدینک مراد از این احتیاط اینه، نه اینکه شما بشه این محتملات انجام بدین، اتیان جمعی محتملات هیچ دلیل بر رجحانش نداریم عقلا. و اما روایات از کردیم در کتاب وسائل شیعه در اون چاپایی که چون محل مراجعه ما بود، چون من در باب احتیاط تمام روایات احتیاط وسائل شیعه جلد 18 مقدمات قضا داره، من باب 8 و 9 در مقدمات در چاپ 18 جلد 18 مرحوم آقای ربانی، این چاپ جدید نمیدونم جلد 27 میشه 26 میشه، در اون چاپ ایشون یک بابی داره در حسن احتیاط و روایت آورده، بنظرم 67 تا روایت ایشون نقل کرده. عرض کردیم این روایت هیچ کدومش دلالت بر این مطلبی که این آقایون میگن نداره، ولی ازا اونجا عرض کردیم این احتیاط هم میخواییم بکنیم به مجرد احتمال، احتیاط رو حسی نداره، این احتمال باید منجر بشه به یک دلیلی، به یک روایت ضعیفی، ضعف روایت بررسی کنیم، وجهش چه بین از نظر اسلامی، از نظر روایات، از نظر آیات قرآن، مجموعه شواهد، فتاوا، این به منجر از اینکه احتمال میدیم میگیم ما احتمال عمل بکن، به این احتمال عمل بکن، این عمل به احتمالات این نه حسن عقلی داره نه حسن شرعی داره، هیچ نکته‌ای در این جهت وجود نداره که این انسان بشه احتمال، احتمال باید منشأ داشته باشه، احتیاط دقیق فرمودید باید منشأ داشته باشه، روایتی باشه حالا ضعیف، روایت جعلی تو کتاب اول لالی، لذا مثلا من دیدم گفتم عرض کرد در این بحث تعارض چاپ کردن مثلا نسبت بین مرفوعه زراره که در اول لالی آمده و مقبوله عمر بن حنظله شاید در 7 8 صفحه نوشته، خب این بحثا همش باطله، بی از اون روایت اصلا روایت جعلی، اون کتاب جعلی، نه اسم کتاب درسته نه مؤلفش معلومه کیه نه خود روایت من رو از کجا آورده ایشان، یه چیز مخصوصی پیدا کرده بعدش نقل کرده، خدا میدونه الله اعلم از علای حالن عرض کردیم در اونجا اصلا ارزش برز ما در بحث تعاده اصلا اون رو تا نمیخونیم، یه وقت هم خوندیم به خاطر اینکه تنها روایتی در باب اخبار علاجی است که توش کلمه تعارض داره، اصلا تعارض در روایت ما کلا نیامده، اشتباه نشه اصلا کلمه تعارض متعارضان تو کل روایات ما وارد نشده، احد ما یعمر و الاخر ینها ان حدیثین مختلفین، اینجوری داریم ما، اما اینکه یتعارضان اصلا کلمه تعارض رو باید نداریم الا تو این مرفوع ازدراره که این علامت جهلشه که از علامت جهلش هم میده، این معلوم اصطلاحیست که بعدها گرفته نسبت داده به علامه، در هیچ کتابی نمیده علامه گفته ابسرند انزراره در هیچ مصدری قبل از علامه نه، واضحه اصلا رو باید مشبهه، یک اصلا ارزش بحث علمی نداره، اصلا ارزش این نداره که ما بیم 7 صفحه 8 صفحه بنویسیم در نسبت بین مرفوع ازدراره و مقبوله عمر بن حنظله مثلا
در بررسی نکرد
احتیاط نه به حکم قطعی عقل نه که احتیاط هم نیست، حکم قطعی عقله که اینا خب مشکل دارن دیگه، مثلا همین مثلا ایشون در همین مکاسب میاد الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون از کتاب اوائل لالی استدلال در کتاب علامه هم آمون ترجمه کردن ایشون که از اوائل لالی استخراج کردن، علی حالا ما این بحثا در محل خودش انجام دادیم، من فقط به مقدار این جهت و علی کل حالا بله اون وقت ایشان و علاکم من دیگه میخوام تونتون فقط بعد ایشان و این اخذ قصد الجهه فی متعلق الامر لا قصد، این اشاره به کلام شیخ انصاری که حالا قصد جهه دارم، اصلا این کار درستی نیست چون ملاکات قابل شناسایی نیستن، اصلا نمیخواد این بحث، این بحثی اصلا کلن من گفتم لااقل بخونیم حالا این اشاره و این اخذه، این اخذه رو ایشون نوشته کاش که بعد از کلام شیخ انصاری مینوشت، با فاصله نوشته با 4-5 سطر بعد وارد بحث امتصال قصد جهت یلزم و دور، چون در اون گفت دور لازم نمیاد تقدم شیعه علی نفسه، بله بعد داره که و اما ادالم نعتبر ذالک ایدن و قلنا به کفایت القصد الى کون العبادت لله فی مقابل العبادت لسمعت و ریا، من اصلا نمیفهمم این عبادت یعنی چی، حالیشون تو درس گفتن عبادت برای سمعه و ریا یعنی عبادت مثلا العبادت لسمعه و ریا، انسان جلو مردم گفت که مثلا بلند بشه خمارات، این اصلا عبادت یا خمارات شدن اصلا لسمعه و ریا، حالا اگه مثلا گفت
عبادت
میشه از عبادت نه مثلا گفت عمل عمله مثلا کون
صحیح یا اهمی نیست دیگه، مثلا عبادت
دیگه اصلا عبادت عنوان داره، حالا نماز صحیح یا اهمه عبادت که عنوان داره که اقل لسوم و ریا که عبادت نیست، اصلا در روایت داره انا خیر صحیح مثلا نشم معتبر انا خیر و شریکین من عمل عملا لی و لغیری جعلتو لغیری، من کسی نیستم که عمل برایش یک مقدار غیر من باشه قبول بکنم، انا خیر و شریکه دو سه تا روایت هم داریم یه روایت بیشتر داره انا خیر و شریکه من عمل خیلی لطیف هم هست روایتش خیلی شیرینه انصافا روایت این حرف آخری نور نور خاصی داره. من عمل عملا لی و لغیری جعلتو لغیری، این دیگه به درد من نمیخوره. حالا لسومه بریا که همش لغیر الله تحجب میگه و دیشو اسمشه عبادت گذاشته، حالا اونجا فرمون من عمل عملا لی و لغیری، حالا لی بهش اضافه کرد اینجا دیگه. بله بعد ایشون میگه این اشکالات بله به اونها نمیاد. بله الا انه یرد علیه محضور آخر سارن فی الجمیع و اون مضافن و هو ان باب دوائی. وقتی ایشون میگه این میشه از دوائی، باب دوائی نمیشه که در اراده فاعل بیاد، چون دوائی به اصطلاح اون پشت سر اراده هستن، یعنی اون زیربنای، نمیشه اینا در اراده فاعل داخل بشه، ولذا در مقام امتثال نمیشه. عرض کردم کلمه دوائی رو چون مرحوم نایینی هم اینجا تکرار کرده ما اصلا تکرار نمی کنم. ما اعتقاد اونه که همین که بگه کنول عبادت الله این هم قصد امر میخواد، این مطالبی که ایشون فرمودن اینا. بعد راجع به این که دوائی نمیشه علت نومت به این بحثه که ایشون فرمودن نمیشه. بلدا ایشون در آخر می فرماند فتحت سلم جمعی ما ذکرنا لا یمکن اخذ ما یکون و به عباده عبادتن پی تعلق منتر. هیچ مشکل خاصی نداره، همونطور که آقایونی که بعد از برام ناینا مثال خویی هم قبول کردن، به نظر ما هیچ نکته خاصی نداره این مباحث خارج، مگه همون نکته شوخی کرده. بله فیق آل اشکال در کیفیت اعتبار ما یکون و به عباده عبادتن، اعتبارش به چیه؟ ولی هم تفسی عن هذا الاشکال وجود الاول ما نصب الى المیرز شیرازی و حاصل هو ان العباده نماهی کیفیتون فی المعمور به و عنوان له، اصلا یک کیفیت خاصی. خب باز این یک مقداری باز خب این برگشتش به همون حرفی است که از اون آقایون اهل سنت نقل کردیم، معقول المعنا غیر معقول. پس اینجور رفت اینطوری که عبادت معیار خودش داره، کاری به امر نداره، کاری به قصد امر نداره، معیار به خودشه، همون معقول المعنا و غیر معقول المعنا. ایشون اسم نبرده مرحوم ناینی چون نیدن اون مبنای، این مبنا رو 1300 سال قبل گفتن، این مطلب گفته شده، احتیاج میرزای شیرازی نداره. میگه اصلا عبادت خودش یه خصوصیتیه، مثلا تیمم عبادته اما وضو عبادت نیست، غسل عبادت نیست چون آدم با غسل خودش میشوره، غسل عبادت نیست اما وضو عبادت حساب میشه. بله به حالا به خارج میشم، من اگه بخوام مطلب دیگه بگم خارج میشم.
خیر و شریکنه چیز نداره، شریکی نداریم، همه جا انا خیر و شریکم من اشرک معی غیری توی عملی با عبارات مختلف، فقط خیر و شریکم
انا خیر و شریکم، من فکر میکنم انا خیر و شریکم من عمل لی عملا لی ولی غیری جعل طول غیری، بنظرم با این متنم باشه من عمل
لا ما کان لی خالصا انا خیر و شریکم ما شورکتو فی شیئن الا ترکتو، این عبارات مختلف داره،
میگم چند تا رو باید داریم، عبارات رو تو واحد نیست، اما من عمل عملا لی ولی غیری جعل طول غیری هم تو ذهنم آمده، شاید شورکتو رو من بله
چون اینجا من ندارم.
بله بعد غرض این که ایشان این مبنای اول نقل میکنن که خب اینم بعد ایشون اشکال میکنه و هادل وجه بله بعد ایشون میگه بعد ولیکن هادل وجه ممایم بقیه القطع و به عدمه، این مطلبی رو که مرحوم رضای شیرازی فرمودن که کیفیتی در عمل باشه، خود عبادت ذاتاً دارای خصوصیتیه، احتیاج به قصد امر نداره. لوضوح ان الملاک فی العبادیه دما هو فعلها به احد دوائی القربیه، این دوائی قربیه رو ما قبول نکردیم، از کنیم تمامش برگشتش به یکی قصد امر، اگر قصد امر نکنه تا امر نباشه قرب اصلا معقول نداره، نه قرب معقوله نه فرار از جهنم، اصلا هیچی معقول نیست تا ثابت نشه امری هست. بله بعضی چیزا رو به خاطر امر باید انجام بده تا اینکه اون امر ثابت بشه، و اینم دلیل ثانوی داره، یعنی به عبارت اولا به دلیل واحد هم میشه، به دلیل ثانوی هم میشه، به هر دو میشه. الوجه ثانی بله ایشون داره ان یکون الامر تعبدی به هویت ذاتی یقتضی عدم سقوطی الا به قصده، قصد هم به حیث یکون اونا خصوصیتون و بعد یرد علیه اولا عدم و انحصار تعبدی به قصد الامر، گفتیم نه انحصار داره، ثانیا انهادی دعوا لا شاهد علیها، راسته این مطلب روشن نیست، این اصلا این که ما ملاکات رو بخوایم برای خودمون در بیاریم، اینا بیشتر در آمده روی حسابهایی که اهل سنت در باب فقه مقاصد و ملاکات و اینا رو اون حرفا بوده. بله الوجه الثالث ان تكون تعبدیه من کیفیات الامر خصوص، لكن لا لمکان اقتضاء ذاته بل هي لاحقتا له به ناحیت القرض و لیس مرادنا من القرض ملاکات الاحکام بل فین تلک المصالح مما لا عبرت بها فی باب تکالیف به معنا انها لیست لازمه تحصیل علی المکلف لان نسبت فعل مکلف الیها نسبت المعلول نسبت المعد و لیست من المسببات. و همچنان عرض کردم اینا اثبات این مطالب در امور تعبدی بسیار در امور عبادی و در اثبات قانونی بسیار مشکله. بله بله الغرض یکون به معنا آخر حاصل ان یکون غرض و من الامر اینجا چاپ شده در این نسخه‌ای که من دارم، یک کمی هم خوندیم طولانی برای همین چاپ شده. بله بله ان یکون حاصل و ان یکون غرض و من الامر التعبدیه، این تعبدیه غلط چاپی است، التعبد به نه التعبدیه، التعبدیه معنا داره. ان یکون الغرض غرض و من الامر التعبد به و قصد و امتثاله لوضوح ان الغرض من الامر یختلف تارتن یکون الغرض من مجرد تحقق الفعل، یعنی تارتن واضح این مطلب که گاهی اوقات یه فعلی رو انجام میده خودش بی نفسه، مثل اینکه ظرفی رو میشوره خب تو آبم بیفته بشوره پاک میشه، گاهی خود میگه نه این عمل رو باید به این قصد انجام بده، بدون این قصد نمیشه. صلات یک عملی است که باید با قصد تقرب باید با قصد امتثال امرش باشه، بدون قصد امتثال امر نمیشه. این هم بچه سوم به تعبیر من خوندم به خاطر اون کلمه چاپ اشتباه چاپ شده، آدم خیال میکنه مثلا حواس ایشان نبوده، از تعبد و به نه تعبدیه. این هم راجع به این. خب اشکالات میکنه مرحوم ناینی اشکالات مراجعه بفرم. الامر الثالث این مقدمه دوم، خب در این مقدمه دوم خیلی طولانی صحبت فرمودن و عرض کردیم در مقدمه دوم دو تا مطلب در حقیقت یا در حقیقت سه تا مطلب ایشان مطلب فرمودن و حاصلش این بود یک قصد امتثال امر نمیشه اخذ بشه، دو آیا ملاک قصد امتثال امره، مراد قصد ملاک، مراد قصد به اصطلاح کون العبادت لله. این سه وجه هم در معنای تعبدی مطرح کردن. بعدم جوابهایی که ما از چه راهی تعبدی و توسلی بشناسیم که این در مقدمه دوم ایشان سه تا مطلب بود که خل شد. امر سوم هو ان الاصل لا اصل فی المساله یعین احد طرفیها. عرض کردم معروف و مشهور این است که اساس توسلیه، ایشون میگه نه اساس توسلیه داریم نه اساس تعبدیه، هیچ کدوم نداریم. فلا اساس تعبدیه تجری ولا اساس توسلیه، اما جریان اساس فلا نعقل لها معنا سوا دعوا ان اطلاق الامر یقتضی التوسلیه. همین بحث معروفی کردن که اطلاق امر اقتضای توسلیت میکنه و حیث قد عرفت وقت جواب میده ایشون چون تقیید به تعبدی معقول نیست پس اطلاق هم معقول، همین جوابی که تا حالا گذشته تکرار میکنیم کلمات. و علیه یبتنی بعد وارد یک بحث دیگری میشه که جاش اینجا هم نیست، یه بحثیست در بحث مطلق و مقید مشهور بین علما این است که اگر ما یه مطلقی داشتیم بعد قید خورد اون مطلق مجاز میشه با قید خوردن. از مرحوم زمان سلطان و مرحوم سلطان محققین چیه اون خلیفه چیه حاشیه بر معالم داره، ایشون گفت نه برای
سلطان
العلماء از زمان سلطان العلماء برام شد که مجاز نباشه. ایشون وارد اون بحثم میشه و علیه یبتنی که آیا بحث چیز داره ربطی نداره، این بحث به اونجا ربطی نداره، اما به هر حال ایشون متعرض این بحث شده، این بحث هم در اونجا شده. اصولا در اونجا مباحث خاص راجع به اطلاق هست که ما صحبت کردیم. بله بعد از مطلب اشاره به سلطان العلماء که ربطی هم به ما نحنفی نداره، ولی عجب من الشیخ فانه مع تسلیمه کون امتناع تقیید یوجب امتناع الاطلاق و مع ذلك یقول فی المقام ان ظاهر الامر یقتضی التوسل. این هست تو کلام شیخ هست راست، یعنی شیخ از یک طرف میگه اگه تقیید، یعنی این مطالبی که آقایون گفتن مقدارش تقریرات کلمات شیخه، لكن اشکال ایشان اینه که شیخ از یک طرف میگه اگر تقیید نشود اطلاق نداره، از یک طرف میگه اطلاق اقتضای توسلی داره. این هست، لكن مشکل اساسی این مطلب رو شیخ توی تقریراتش داره و خیلی معروفه که تقریرات شیخ دقیق نیست. مطالب هم انظار معروفه، جای دیگه هم دارن اشکال دارن.
آقای مظفر به ایشون نسبت میده میگه که این اطلاق که شیخ میفهمد اطلاق مقامیه، چون امام نمیتونست قید رو بیاره ولی میتونست ای با جهل متمم بیاره ولی نیاورده، پس مقام
ارز کنم که عباراتی رو که در اینجا در حاشیه نقل کرده از صغیرات، حالا بعد جای دیگه چیزی گفته نمیدونم، و میگه ویب هرو من جماعت، این عبارات تقریراته، من جماعت اخرى ان الامر ظاهر فی التوسلیه و لعله الاقرب، اینه که ایشون در اینجا نقل میکنه مرحوم این آیون جامدرسین در حاشیه. ثم قال وحتج بعض موافقین على توسلیه بان اطلاق الامر قازن به توسلیه، با اطلاق. بعد میگه ورده بان الاستناد الى اطلاق الامر فی مثل هذا التقید فاسدون اذ القید مما لا يتحقق الا بعد الامر، همین اشکال سابقه که بود بعدش باشه و قبلش نمیشه. توضیح و ان الاطلاق انما ینهز دلیلا اذا کان القید مما یسه ان یکون قیدا له، همین حرفا رو میزنه
شیخ.
تو دقت کردی؟ بعد خلاصش میگه که کما قید اکرم انسانن، اون انقسامات اولیه، انسان بلند کوتاه سفید، انقسامات اولیه میشه، انقسامات ثانویه نمیشه. بله. اما اذا کان القید من القیود الذی لا یتحقق الا بعد اعتبار الامر فی المطلق فلا یصح الاستناد الی الا اطلاق اللفظ فی دفع الشک فی مثل تقید المذکور و ما نحن فی من قبیل الثانی. بعد در آخر بحث داره فالحق الحقیق به تصدیق هو ان ظاهر الامر یقتضی توسلیه. ظاهر این عبارت همون نیست که من اون ناینی فهمیدم، این که مراد اطلاق مقامی باشه خلاف ظاهرشه. از لیس المستفاد نال امر
چون البیان بودست اینجا.
بله میگه نه، بعد میگه دقت کن، از لیس المستفاد من الامر الا تعلق طلب الذي هو مدلول الهیئه للفعل. البته ما گفتیم فعل نیست، الان خیلی خوب، الا ما هو مدلول الماده، مدلول هیئت بر مدلول ماده، و بعد ایجاد المکلف نفس الفعل فی الخارج فلا مناسه من سقوط الطلب لامتناع تحصیل الحاصل. این ظاهرش که اطلاق لفظی گرفته از عبارت تقریر، این عبارت از تقریر نقل کرده. حالا بعد مطلب دیگه داره، من الان چون به تقریر مراجعه نکردم، من تقریر انزار دارم، دو تا چاپم دارم، لیکن مراجعه نکردم، لیکن اگر مقدار همین مقدار باشه اشکال مرحوم زناینی وارد بشه. عرض کردم این از همون قدیم معروفه که اولا میدونیم که حتما این تقریرات مرحوم شیخ اولین تقریرات در حوزه های ما اینه، یعنی ما اولین تقریراتی که نوشتیم اینه، قبل از این بوده امونه که الان چاپ شد در اختیار اینه، تقریرات مرحوم آیه آمیرزا ابوالقاسم تهرانی مقدس الله نفسه. الان آیه حالین ایشون عرض کردم این مطلب که اطلاق یقتضی، تا این مشهور بین اصولی اهل سنت هم هست و بین شیعه هم هست، اختصاص به شیخ نداره، این که اطلاق یقتضی توسلی این رأی مشهور اصلا، نه اینکه حالا شیخ اینه که در تقریرات این بحث رو مطرح کرده. اصلا عده زیاد از این بحثایی که ما الان داریم تقریبا ریشه هاش و زیربناهاش از زمان وحید شروع شده، زیاد فرض کردن بحث کردن و انصافا مقدار زیادش هنوز زیادیه، باید حذف بشه، اصلا کلا نکته خاصی نداره. بله. بعدم برمیگرده لا موقع الا اساس تعبدیه، ما اساس تعبدیه که ایشون گفتن میگه بله نداریم، نظرن الا ان الامر انما یکون محرکن لعراض العبد نحو الفعل ولا معنا لمحرکت الامر سوا کون الحرکه انها، یعنی این حرکت از خود امر باشه، اذ لولا ذلك لما کان هو المحرک بل کان المحرک هو الداعی الاخر. بعد این مطلب اساس و تعبدی هم این انصافا نمیدونه کیش تمسک کرده، نمیدونم. و بله یه بحث دیگری هست و ما امرو بعد ایشون داره. بله. اما اولا فعلن ذالکه یقتضی انحصار تعبدیه به قصد الامر، خب این که قبول کردیم، سالم هم الاخه این ها اما این که تعبدیت رو اصل گرفتن در صفحه بعدی داره، کما ان دعوا اساس تعبدیه من جهت دلالت قولی تعالی و ما امر الا لیعبدالله، این هست تعبدیت به این، روشن شد؟
بله.
و ما عمر رو الا لعبد الله مخلصین. این
که بفرمایید سل تعبدن، این نمیشه این سل تعبدن، سل به قصد هذا الامر
چش کنه مشکل. خب خب ما حرف ما همینه که خب این بحث چیه. بعد ایشون میفرن به امر ثانی و ما عمر الا لعبد الله مخلصین و قوله صلی الله علیه و آله انما الاعمال بالنیات. این پیش ما به سند روشن رو ثابت نیست، پیش اهل سنت خیلی صحیح، پیش ما سندی نداره.
و اول بخاری هم با همین شروع کرد،
اول بخاری با همین و غیر ذلك من الایات و الاخبار التي استدلوا بها. این هست به عده از روای اساس و تعبدیه رو به دلیل ثانی اثبات کردم. و بعد ایشون جواب میده درسته من جوابش که این و ما عمر الا عمر و امر، این چون در خود قرآن گاهی این دوتا با هم خلط میشه. ایشون مثلا درباره آیه مبارکه در امرو بها الا انما یکون لوضوع ان قوله تعالی و ما امرو انما یکون خطابا للکفار کما یدل علیه صدر الآیه. این امر امر به خود اتباع شریعته، نه اینکه امر به مفردات شریعت. دقت کردین؟ این اشتباه شده. ما چون مثلا توبه داریم در قرآن، انسان گناه کرد بره توبه کنه، اما توبه الالله جمیعا ایوار توبه الالله، اون اصلا رو آوردن به دینه، رو آوردن به شریعته. توبه یه گاهی اوقات به کل شریعته، یه دفعه توبه به معنای به اصطلاح مفرداته. مثلا ولینذرو قومهم اداره جاو الیهم در آیه مبارکه، این لینذرو دو جور میشه معنا کرد. یک اصلا دعوت به شریعت بکنن، دعوت به شریعت که شما شریعت دقت کردین برای اینکه مثلا سعادت دنیا با. یکی این که لیونز رو قوم هم که مثلا نماز جمعه واجب مفردات، این وقتی به درد حجت خبر میخوره که به مفردات بخوره، دقت میکنه. لیونز رو قوم هم دو تا انذار داریم، یه انذار به کل شریعته، یه انذار به مفرد مفرده. اونی که در خبر واحد میخوره به مفرد مفرده،
چون تفرقه در دین گفته به اولی نمیخوره، به دومی میخوره،
به اولی میخوره در صدا تفرقه در کل شریعت. اینا چارچوب های کلی شریعت رو یاد بگیرن که یاد گرفتن بیان به مردم بگن شریعت اینه، راه الهی اینه، اون یعنی اون بصیرت در دین. ولذا در آیه مبارکه ما جعل علیکم فی الدین، البته در حوزه ما میخونن ما جعله، ما جعله در قرآن نداریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا هم همین اشکال کردن. اهل سنت از این آیه مبارکه فهمیدن هر حکمی که به حرج رسید برداشته میشه، حکم مثلا وضوع حرجی شد برداشته میشه، دقت میکنید؟ اما ایشان ظاهر آیه مبارکه دینه نه حکم، ما جعل علیکم فی الدین، اصولا دین حرجی نیست، دین حرجی نیست، احکام الهی خیلی فرق میکنه این با اون معنا. بله در روایت عبدالعلی آل اعین داره، مولا آل سام داره، یعرف آداب اشباب بین کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. این خوبه، این این روایت دلالتش بر مطلب خوبه، اما این روایت فقط تکه، دوم نداره.
فهمیدین اصلا
نازر به ضرر
هست نه
هره تازه حالا اصلا اونم روشن نیست اصلا چیه، چون داره که خوردم به زمین انگشت من وقع از افری انگشت پا بوده یا انگشت دست بوده،
استفاده ما حکم جدیده است، این بدله.
بله و بعد این آیا این که میگه امسح علی المراره، این مس آورده، این احتمالا مثلا آدم به زمین میخوره پا باشه، اگه پا باشه خودش پا حکمش مس هستن، حکمش غسل نیست. اینا خیال کردن شاید انگشت دست بوده که حکمش غسل بوده تبدیل به مس شده، این اگر میخواد غسل تبدیل این به پا میخوره که کار اهل سنته، به ذوقیات اهل سنت میخوره. شرح دیگه هم داره مفصل که این حدیث ثانی نداره، نمیشه به این تمسک کرد، تمسک به این روایت. البته عبدالعلی مولا آلاسام احتمالا برادر زراره باشه، شخصی دیگری نباشه، اما به هر حال تمسک به این مشکله. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن راست میگن، عمرو یعنی عمرو به اتباع دین نه به مفردات، دقت کردین؟ انما الاعمال بالنیات که مسئله واضحه، صحبت عمل و نیت، بحث اینه، یعنی عملی که شما انجام میدین خود عمل ابهام داره، شما از اتاق میرین بیرون، این ابهام داره، میخواین برین مثلا دستتون رو بشورین، میخواین برین غذا بخورین، میخواین از اتاق تو اتاق نباشین، ابهام داره. اونی که معین میکنه بلذا کان من کان از هجرت او، در همین حدیث دیگه انما الاعمال بالنیات فمن کان از هجرت او الی الله رسوله فهجرت او الی الله رسوله من کان از هجرت او لدنیا نسل با او امرات این رود نکاح شون از دارالکفر میمونن به دارالایمان. پیغمبر میگه این آمدن دلیل نیست، اگه آمده برای رسول الله، آمده برای ایمان صاحب، اگه آمده که اینجا ازدواج بکنه پول بهش بدن زن بهش بدن، خب این برای دنیا انجام داده. انما الاعمال بالنیات ربطی به این نداره که مثلا عبادت باشه عمل باید اصالت، اصلا ربطی به این قسمت نداره. علی حال انصافا اگر مراد از اصالت تعبدی این معنا باشه که از لفظ انصافا اطلاق ثابته و اصالت توسلی میشه اثبات کرد. این تا اینجا، تا برسیم به امر چهارم دیگه خیلی تونتون خوندم که اقلا یک خوندنی شده باشه، متاسفانه خیلی ابهام نداره. بله.